راسکولنیکوف با لبخندی که تحریک آمیز به نظر می رسید خطاب به باسپورس گفت: دیروز مرا خیلی کسل کرده بودند. می خواستم خود را از دست آنها خلاص کنم. بیرون رفتم که خانه اجاره کنم. شاید نتوانند مرا در آن خانه پیدا کنند. به این منظور کمی پول هم با خود برداشتم. آقای الکساندر پول را در دست من دید. آقای الکساندر، دیروز حواس من به جا بود یا مبتلای بحران بودم. شما قاضی دعوای ما باشید. در آن لحظه افسر پلیس با سکوت و نگاه مبهم خود به حدی خشمگینش ساخت که میل داشت او را خفه کند. الکساندر به خشکی جواب داد: به عقیده من شما خیلی معقول بودید. حتی با ظرافت بسیاری سخن می گفتید، ولی خیلی زود خشمناک می شدید. پرفیر اضافه کرد: امروز نیکودیم می گفت که پاسی از شب گذشته شما را در خانه مردی که زیر درشکه رفته بوده دیده است. رازومخین جواب داد: خیلی خوب، این هم حرف مرا ثابت می کند. آیا در خانه آن مرد دیوانوار رفتار نکرده ای؟ برای مخارج کفن و دفن او تمام پولت را داده ای، درست است؟ قبول دارم که می خواسته به بیوه زن کمک کنی، اما ممکن بود که 15 یا 20 روبل بدهی و چیزی هم برای خودت نگاه داری، در صورت که تمام 25 روبلی که داشتی به او دادی. شاید گنجی پیدا کرده باشم، تو چه میدانی؟ دیروز در حال ولخرجی بودم. الکساندر که اینجاست میداند که من گنجی یافتم. اگر مدت نیم ساعت با پرحرفی که آن هم بسیار بیفایده از شما را کسل کردم، مرا ببخشید. این کلمات را با لبانی لرزان خطاب به پرفیر گفت. خسته شدید؟ اینطور نیست؟ پرفیر گفت: چه میگویید؟ برعکس، اگر بدانید شما برای من چقدر جالب توجه هستید، دیدن شما و شنیدن حرفهایتان به حدی برای من جالب است که اعتراف میکنم از اینکه بالاخره به دیدار شما موفق شدم مشعوف هستم. رازومیخین فریاد زد: به ما چای بده، گلوی من خوش شده است. بسیار خوب، فکر خوبی است، اما پیش از چای چیز دیگری هم خواهیم خورد. پرفیر رفت که دستور چای بدهد. همین و افکار در مغز راسکولنیکوف موج میزد. خیلی تهدید شده بود. با خود میگفت: حتی زحمت تظاهر کردن را هم به خود نمیدهند. چیزی که مهم است آن است که هرچه میخواهند صاف و پوست کنده به من میگویند. اگر پرفیر مرا نمیشناخته، پس چرا درباره ام با نیکودیم صحبت کرده است؟ حتی حاضر نیستن از من پنهان کنند که مثل یک گله سگ در تعقیبم میباشند. واضح به صورتم توپ میکنند. بسیار خوب، با من رک صحبت کنید، اما مثل گربه‌ای که با موش بازی کند با من بازی نکنید. پرفیر، این بی‌ادبی است. من اجازه این رفتار را نمیدهم. ممکن است از جای برخیزم، حقیقت را بگویم، آن وقت خواهید دید چگونه به شما با نظر تحقیر نگاه میکنم. راسکولنیکوف به زحمت نفس میکشید. ادامه داد: چطور؟ شاید اینها فقط محصول خیال من باشد. اگر این سرابی بیش نباشد، اگر من موضوعها را بد تعبیر کرده باشم، من باید کوشش کنم رول منحوس خود را تا آخر بازی کنم و مثل اشخاص گیج با خشمی کورکورانه خود را به دام نیندازم. آیا من منظورهایی را که به آنها نسبت میدهم که در نظر ندارند چیست؟ در حقیقت در حرفهایشان موضوع فوق‌العاده‌ای نیست. همیشه ممکن است این حرفا زده شود، ولی در زیر این حرفا بعضی چیزها مستتر است. چرا وقتی پرفیر درباره پیرزن صحبت میکرد گفت نزد او؟ چرا الکساندر تذکر داد که با ظرافت زیادی صحبت کردم؟ چرا لحن آنها چنین است؟ بله، این لحن است. پس چرا این موضوعها سبب تعجب رازومخین نشده است؟ این احمق هرگز متوجه هیچ موضوعی نمیشود. آیا باز هم تب دارم؟ آیا از سایه پرفیر به من چشمکی زد یا اینکه من اشتباه کردم؟ خیلی بی‌معنی است. برای چی چشمک بزند؟ شاید می‌خواهند اعصاب مرا فرسوده کنند و مرا به تنگ آورند. شاید تمام این افکار جز توهمات خیالی و واهی چیزی نیست. آیا آنها اطلاع دارند؟ حتی الکساندر هم گستاخی می‌کند. شاید از دیروز تا به حال فکر کرده باشد که من فهمیدم که تغییر عقیده خواهد داد. اگر دفعه اول است که اینجا آمده، پس چرا مثل این است که در خانه خودش است؟ پرفیر او را خارجی نمی داند و پشتش را به او می کند. این دو نفر دوست شدند و حتما روابط آنها سر موضوع من شده است. مطمئن هستم. وقتی ما داخل شدیم درباره من صحبت میکردن. حتما. آیا از این که من به دیدن اتاق پیرزن رفتم اطلاع دارند؟ دانستن این موضوع برای من دیر میشود، ولی وقتی که گفتم رفته بودم خانه اجاره کنم فرفی زیاد توجه نکرد. اما خوب کردم که این مطلب رو گفتم، ممکن است بعدها به کار آید. در خصوص بحران من تصور نمی کنم بازپرس در اشتباه باشد. او خوب می داند آن روز اصلا چگونه گذرانیدم. از آمدن مادرم اطلاعی نداشت. آن وقت آن زن جادوگر هم تاریخ رهن گذاشتن اشیا را یادداشت کرده است. نه نه، اطمینانی که به اون تظاهر می کنند مرا گول نخواهد زد. تا کنون مدارکی در دست ندارند. شما بر حدسیات مبهمی متکی شدید. اگر می توانید یک مدرک بر ضد من نشان دهید. دیدنی را که دیروز از خانه پیرزن کردم ممکن است به علت بحران دانست و توجیه نمود. به خاطر دارم به کارگران و دربان چه گفتم. آیا می دانند که آنجا رفتم؟ تا در این خصوص اطمینان حاصل نکنم از اینجا نخواهم رفت. برای چی آمدم؟ اکنون خشمگین می شدم. از این قسمت باید ترسید. آه چقدر عصبانی هستم. بالاخره شاید اینطور هم بهتر باشد. بهتر است که رول ناخوش را بازی کنم. مرا خسته و گیج خواهند کرد. برای چه آمده ام؟ تمام این افکار با سرعت برق از مغزش عبور کردند. پس از لحظه پرفیر بازگشت. خیلی خوشحال به نظر می رسید. با بشاشتی که تا آن وقت نشان داده بود خطاب به رازمخین گفت: دیروز وقتی از خانه تو بیرون آمدم مست و گیج بودم، اما اکنون دیگه آن حالت گذشت. رازمخین گفت: خب، شب نشینی قابل توجهی بود. در بهترین موقع شما را ترک گفتم. بالاخره کدام طرف پیش برد؟ معلوم است هیچ کدام. آنها درباره مطالب کهنه‌ای پرحرفی کردند. رازمخین گفت: فکر کن رودیا، دیروز درباره این موضوع بحث بود که آیا جنایت وجود دارد یا خیر. آنقدر در این خصوص مهمل گفتند که راسکولنیکوف با حالت محزونی گفت: چیز فوق‌العاده‌ای نبوده است. این مسئله است اجتماعی که تازگی ندارد. پرفیر تذکر داد: موضوع اینطور مطرح نشده بود. رازمخین که بنا به عادتش گرم شده بود اظهار داشت: راست است، اینطور نبود. رادیا گوش کن و عقیده خودت را به ما بگو. دیروز مرا از جایی به کلی درآورده بودند. پیوسته منتظر تو بودم. اطلاع داده بودم که تو خواهی آمد. ابتدا سوسیالیست های خیلی عزیز تئوری خود را مطرح نمودند. میدانی که موضوع اونها چیست؟ جنایت اعتراضی است در برابر تشکیلات غلط نظام اجتماعی و دیگر هیچ. وقتی این را گفتن مطلب را همه میدانستند. میدانستند که آنها برای جنایت ها دلیل دیگری قائل نیستند. به نظر اونها انسان فقط و فقط به واسطه تأثیر مقاومت ناپذیر محیط وادار به جنایت می شود. این جمله است که اونها دوست دارند. پرفیر خطاب به راسکولنیکوف گفت: درباره محیط و جنایت یکی از نوشته های شما را به خاطر دارم که زیاد جلب توجه مرا کرده است. منظورم مقاله است درباره جنایت. عنوان اون را خوب به خاطر ندارم. دو ماه پیش این مقاله را در روزنامه گفتار خواندم. راسکولنیکوف با تعجب پرسید: مقاله من در مجله گفتار؟ 6 ماه پیش هنگامی که از دانشکده بیرون آمدم مقاله‌ای درباره یک کتاب نوشتم، ولی آن را برای مجله گفتار هفتگی برده بودم، نه گفتار. ولی آن را مجله اخیر درج کرده است. در این اثنا مجله گفتار تعطیل می شود و از این جهت بود که اون وقت چاپ نشده. آه راست است. پس از تعطیل گفتار هفتگی این مجله با گفتار شریک شد. از این جهت 2 ماه پیش این مجله مقاله شما را درج کرده. شما اطلاع نداشتید؟ راسکولنیکوف از این موضوع اطلاع نداشت. او گفت: ممکن است بروید اجرت مقاله خود را بگیرید. با این حال خصلت عجیبی دارید. به حدی منزوی زندگی می کنید که حتی مطلبی که مستقیما مربوط به خود شماست به اطلاعتون نمی رسد. این یک مطلبی است. رازمخین گفت: آفرین رودیا، من هم اطلاع نداشتم. همین امروز میروم اون شماره را از قرائتخانه میگیرم. 2 ماه است این مقاله نوشته شده. گفتید در چه تاریخی؟ اهمیت ندارد، جستجو میکنم. این خود داستانی است که تو به من نگفته بودی. راسکولنیکوف گفت: شما از کجا میدانستید این مقاله را من نوشتم؟ من فقط حروف اول اسم خود را به جای امضا گذاشته بودم. اخیراً بر حسب اتفاق از این موضوع مطلع شدم. سردبیر مجله دوستان من است. راز امضای شما را او فاش نمود. این مقاله زیاد جلب توجه مرا کرد.
آها، یادم میآید که درباره حال روحی تبهکار در طول مدتی که جنایت را انجام میداد بحث کرده بودم. بله بله بله.
مستنتق گفت بله، شما کوشش کردید ثابت کنید تبهکار در لحظه که جنایت را انجام میداد مریض است. این نکته بدی است. این قسمت مقاله زیاد نظر من را جلب نکرد، ولی در آخر آن مقاله به فکری برخوردم که متاسفانه فقط درباره آن شرح مختصری داده اید. اگر به خاطر آورید نوشته بودید بر روی زمین بعضی اشخاص هستند که می توانند، یا بهتر بگوییم دارای حق مطلق ارتکاب هر نوع جنایت و تبهکاری هستند. مثل این که می خواستید بگویید برای بعضی اشخاص قانون وجود ندارد. راسکولنیکوف به این تفسیر خائنانه‌ای که از فکرش شده بود لبخندی زد.
رازومیخین با اضطراب پرسید: چطور؟ حق جنایت؟ نخواسته است بگوید که تبهکار به واسطه تأثیر مقاومت ناپذیر محیط وادار به جنایت شده است؟
پرفیل پاسخ داد: نه، مطلب این نیست. در آن مقاله اشخاص به دو دسته تقسیم شدند: اشخاص عادی و مردمان فوق‌العاده. دسته اول باید مطیع باشند و حق ندارند از قانون سرپیچی کنند، زیرا مردمانی عادی هستند. دسته دوم چون اشخاص فوق‌العاده هستند، حق هر نوع جنایتی داشته، می توانند از قوانین تجاوز کنند. اگر اشتباه نکنم منظورتان همین است.
رازومیخین با تعجب گفت: چطور؟ غیر ممکن است تو اینطور نوشته باشد.
راسکولنیکوف باز هم خندید. فهمید که می خواهند اصول عقاید او را بشنوند. چون مقاله‌اش را به یاد داشت، در توضیح آن تأمل نکرده با لحنی ساده و متواضعانه اظهار داشت: کاملا اینطور نیست. از طرفی اعتراف میکنم که تقریبا فکر مرا درست بیان کردید. اگر میل داشته باشید میگویم.
کلمات اخیر را با نوعی خرسندی ادا کرد.
فقط من نگفتم که مردمان فوق‌العاده مجبورند همیشه مرتکب هر نوع جنایتی بشوند. تصور میکنم سانسور اجازه نمیداد چنان مقاله منتشر بشود. آنچه که من نوشته بودم این است که مردان فوق‌العاده حق دارند، البته رسماً نه، در مواقعی که انجام فکری برایشان ایجاب میکند، فکری که ممکن است گاهی برای نوع بشر البته مفید باشد، آن مرد به وجدانش اجازه دهد که از بعضی موانع عبور کند. ادعا میکنید که مقاله من روشن نیست. کوشش میکنم اون را برای شما توضیح بدم. اگر تصور کنم میل دارید این کار را بکنم، شاید اشتباه البته نکرده باشم. اگر به واسطه بعضی موانع اختراع کپلر و نیوتن ممکن نبود عملی شود، مگر با قربانی کردن 1، 10 یا 100 نفر اشخاصی که مانع آن اختراعات می بودند، به نظر من نیوتن حق داشت، یا بهتر بگوییم مجبور بود این 10 نفر یا 100 نفر را نابود سازد تا اختراعاتش به تمام دنیا معرفی شود. از طرفی منظوری نیست که نیوتن حق داشت مطابق میل خود هر کسی را بخواهد بکشد یا هر روز در بازار مرتکب دزدی‌هایی گردد. به خاطر دارم در دنباله مقاله‌ام درباره این فکر اصرار داشتم که تمام قانونگذاران و رهبران بشر از قدیمی‌ترین آنها تا سولون و ناپلئون بلا استثنا تبهکار بودند، زیرا با قوانین جدیدی که آوردند، قوانین پیشین را که جامعه با وفاداری رعایت می‌کرده و از اجداد آنها باقی مانده زیر پا گذاشتند. یقیناً اگر برای آنها فایده داشت، در ریختن خون هم تردیدی به خود راه نمی‌دادند. حتی باید در نظر داشت که تمام این نیکوکاران و رهبران نوع بشر به طرز وحشت انگیزی خونخوار بودند. به نتیجه نه تنها تمام مردان بزرگ، بلکه تمام اشخاصی که کمی از سطح مأموری بالاتر قرار گرفتند، به واسطه طبع شخصی خود باید الزاماً تبهکار باشند، البته کم و بیش، وگرنه برای آنها انحراف از سیر عادی دشوار خواهد بود. به عقیده من آنها نمی توانند در آن مسیر باقی بمانند. وظیفه این عمل را با آنها ممنوع می نماید. خلاصه ملاحظه می کنید که تا اینجا چیز تازه‌ای در مقاله من نبوده است. این مطلب تا کنون 1000 بار گفته و نوشته شده است. در خصوص تشخیص یک وضعیت دیگر، یعنی تقسیم اشخاص عادی و فوق‌العاده، باید بگویم
تقسیمی اختیاری است و در این قسمت از موضوع شماره و طرز تقسیم بندی اشخاص صرف نظر می کنم. تصور می کنم عمق فکر صحیح باشد. مثل اینکه بگوییم طبیعت مردمان را به دو قسمت تقسیم کرده است. طبقه پایین از مردمانی تشکیل می شوند که فقط مسالهی هستند که مأموریت ایشان تولید موجوداتی شبیه خودشان است. طبقه دوم طبقه عالی است و شامل مردمانی است که ذوق و موهبت آن را دارند که در محیط خود مطلب تازه‌ای را به گوش دیگران برسانند. البته تقسیمات جزئی این دو طبقه بیشمار است، اما هر دو طبقه دارای خصایص مشخص و ممتازی هستند. در طبقه اول عموماً محافظه‌کاران و مردمان منظمی را که به حال اطاعت زندگی می‌کنند و آن را دوست می‌دارند باید نام برد. به عقیده من آنها مجبورن اطاعت کنند، زیرا سرنوشت آنها همین است و این موضوع برای آنها شرم‌آور نیست. دسته دوم را فقط اشخاصی تشکیل می‌دهند که از قانون سرپیچی کرده یا بر حسب وسائلی که در دست دارند تمایل دارند که قانون را زیر پا بگذارند. طبعا جنایت های آنها نسبی است و شدت آن تغییر می کند. بیشتر آنها انهدام وضع موجود را به نام وضعی که باید برقرار شود تقاضا می کنند. اما اگر لازم شود برای خاطر فکرشان خونی بریزند یا از روی نقش آدمیان عبور کنند، وجدانشان به آنها اجازه این کار را می دهد. در نظر داشته باشید که در راه فکرشان این کار را می کنند، من نه درباره چیز دیگری. من در مقالم در این زمینه برای آنها حق جنایت را قائل شدم. البته به یاد داشته باشید که نقطه شروع من در آن مقاله یک مسئله قضایی بود. از طرفی موضوع ندارد که زیاد مضطرب بشویم. تقریبا هرگز ملت به آنها این حق را نمی‌دهد. آنها را سر می‌برد یا به دار می‌آویزد. کم و بیش البته. و بدین طریق مأموریت محافظه‌کارانه خود را انجام می‌دهد. راست است که روزی می رسد که همان توده ملت برای محکومین مجسمه می سازند و به آنها کم و بیش احترام می گذارند. دسته اول همیشه زمان حال را در نظر می گیرند و دسته دوم صاحبان آینده هستند. یکی از آنها دنیا را حفظ می کند و ساکنین آن را زیاد می نماید، دیگری جهان را به حرکت آورده و آن را به سوی مقصد رهبری می کند. هر دو دسته مطلقاً یک نوع حق حیات دارند. بالاخره باید بگویم زنده با جنگ دائمی، البته تا اورشلیم جدید. پس شما به اورشلیم جدید معتقد هستید؟ راسکولنیکوف در تمام مدت صحبتش سر را پایین انداخته لجوجانه به نقطه از قالی خیره شده بود، محکم جواب داد: بله معتقد هستم. آیا به خدا عقیده دارید؟ از این کنجکاوی مرا معذور بدارید. جوان چشمها را به سوی پرفیر بلند کرده گفت: عقیده دارم. پرفیر گفت: و به رستاخیز لازار هم معتقد هستید؟ جوان گفت: بلی. برای چی این را می پرسید؟ پرفیر گفت: اما کاملا به آن معتقد هستید؟ بله. پرفیر گفت: اگر این سوالات را کردم مرا ببخشید، برای من موضوعی جالب توجه بود. راسکولنیکوف گفت: اما اجازه بدهید من به مطلبی که درباره آن سخن می گفتم برگردم. همیشه آن اشخاص را اعدام نمی کنند، برعکس بعضی اشخاص هستند که در دوره زندگی موفق می شوند. آه بله، برای بعضی از آنها اتفاق می افتد و آن وقت آنها دیگران را تسلیم مجازات خود می کنند. بله چنین است، و اگر لازم باشد در این مورد این مسئله بیشتر دیده می شود و فراوانتر است. البته عموماً ایراد شما می تواند صحیح باشد. پرفیر گفت: ممنون هستم، اما خواهش می کنم بگویید چگونه می شود این اشخاص فوق‌العاده را از مردمان عادی تمیز داد؟ آیا هنگام تولد بعضی علائمی دارند؟ عقیده دارم که تصریح بیشتری لازم است، تقریبا یک نوع تعیین حدود ظاهری تری لازم است. این اضطراب مرا ببخشید، مثلا آیا ممکن نیست لباس مخصوص یا علامتی داشته باشند؟ زیرا تصدیق کنید که اگر اشتباهی رخ دهد و یکی از افراد دسته اول تصور کند که به دسته دوم تعلق دارد و بنابراین به عقیده شما و طبق اصطلاح شما مشغول نابود کردن موانع گردد، اون وقت. راسکولنیکوف گفت: آه این موضوع زیاد اتفاق می افتد. ملاحظه دومی شما از اولی دقیق تر است. مستنتر گفت: ممنون هستم. راسکولنیکوف اضافه کرد: اما فکر کنید که این اشتباه فقط در میان دسته اول رخ خواهد داد، یعنی در میان اشخاصی که من بیهوده آنها را عادی نامیدم. با وجود تمایل مادرزادی که به اطاعت دارند، بیشتر آنها در نتیجه یک بازی طبیعت دوست دارند که خود را پیشرو و مخرب بدانند. آنها تصور می‌کنند که برای گفتن یک کلمه جدید مبعوث شدند و این اشتباه در آنها خیلی حقیقی است. در این حال معمولاً آنها مبتکرین حقیقی را در نظر نداشتند و آنها را تحقیر می‌کنند. مردمانی عقب مانده و کوتاه فکر آنها را می‌دانند. اما به عقیده من اینجا خطری وجود ندارد و جای نگرانی نیست، زیرا آنها هرگز زیاده روی نکرده و دور نمی روند. شکی نیست که گاهی می توان آنها را شلاق زد تا از گمراهی خود متنبه شوند و به جای خیش بنشینند، اما همین کافی است. حتی لازم نیست جلاد را زحمت داد، زیرا آنها خودشان نظم را برقرار می کنند و آدم های اخلاقی هستند. گاهی این خدمت را به یکدیگر می‌کنند، گاهی خودشان یکدیگر را شلاق می‌زنند. می‌بینیم که آنها یکدیگر را به مجازات‌های مختلف می‌رسانند و این خود سبب پرهیزکاری ایشان می‌گردد. خلاصه لزومی ندارد از آنها نگران باشید. پرفیر گفت: خیلی خوب، از این جهت لااقل مرا مطمئن ساختید، اما یک موضوع دیگر مرا آزار می‌دهد. خواهش میکنم بگویید آیا این اشخاص فوق العاده‌ای که حق دارند دیگران را سر ببرند زیاد هستند؟ شکی نیست که من حاضرم در برابر آنها تعظیم کنم، ولی اعتراف کنید که اگر زیاد باشند خیلی نامطبوع خواهد بود. ولی راسکولنیکوف به همان لحن ادامه داد: این موضوع هم نباید شما را مضطرب بکند. عموما عده بسیار محدودی به دنیا می آیند که افکار تازه‌ای دارند و یا قادرند چیز بدیعی بگویند. واضح است که تقسیم موالید در میان طبقات و دسته‌های مختلف نوع بشر تابع قوانینی از طبیعت می باشد. البته ما اکنون با این قانون آشنا نیستیم، ولی تصور می کنم وجود داشته و بعدها شناخته شود. توده وسیع مردم در روی زمین زندگی می کنند تا پس از اختلاطهای طولانی و اسرارآمیز نژادها ما بین هزاران نفر یکی به وجود می آید که استقلال داشته باشد. هر قدر که درجه استقلال بیشتر شود، باز هم در بین 10,000 نفر و 100,000 نفر یک نفر بیشتر دیده نمی شود. البته این اعداد تقریبی است. در میون میلیون ها نفر افراد یک نابغه دیده می شود. میلیون نفر می آیند و می روند تا یکی از آنها متفکرین عالی مقامی که وضع دنیا را تجدید کند ظهور کند. خلاصه من در دیگی که این فعل و این فعالات انجام می گیرد نبودم، ولی حتما در این مورد قانون ثابتی وجود دارد و در اینجا تصادف نمی تواند وجود داشته باشد. راز میخین گفت: شما هر دو شوخی می کنید، شما یکدیگر را فریب می دهید، اینطور نیست؟ اینها به خرج همدیگر تفریح می کنند. رادیا، آیا جدی صحبت می کنی؟ راسکولنیکوف بدون آنکه جواب بدهد صورت بیرنگ و مریض حال خود را متوجه او نمود. رازومیخین با مشاهده قیافه آرام و محزون دوستش متوجه شد لحن تند و تحریک کننده و بی‌ادبانه‌ای که پرفیر اتخاذ کرده است عجیب است. بله عزیزم، واقعا جدی است. شکی نیست که اگر بگویی این مطلب تازه‌ای نیست و هزاران هزار دفعه آن را دیده و شنیده ایم، بله حق داری. اما چیزی که حقیقتاً بدی است و آنچه که به تو تعلق دارد این حق خونریزی است که به اشخاص می‌دهی و با این همه تعصب از آن دفاع می‌کنی. به نتیجه فکر اصلی مقاله تو همین است. به عقیده من این اجازه اخلاقی کشتن از اجازه رسمی و قانونی وحشت آورتر است. پرفیر تذکر داد: راست است، وحشت آورتر است. رازومیخی گفت: نه تو این مطلب را نخواسته بگویی، من مقاله تو را حتما خواهم خواند. بعضی اوقات انسان هنگام صحبت کردن گرم می شود، تو نمی توانی اینطور فکر کنی. راسکولنیکوف گفت: این مطالب در مقاله من نیست، من فقط داخل موضوع شدم. پرفیر گفت: بله اکنون تقریبا فهمیدم شما جنایت را چگونه تلقی می کنید، اما اصرار مرا معذور دارید. اگر مرد جوانی خود را سلون آینده‌ای تصور کند، شک نیست که به نابود ساختن سطحایی که مانع انجام مأموریت او شوند شروع خواهد کرد. با خود خواهد گفت: من مبارزه طولانی شروع کردم و برای مبارزه پول لازم است. بالاخره منابعی به دست خواهد آورد. حدس میزنید از چه راهی؟ بله؟
جوان به آرامی جواب داد: مجبورم اعتراف کنم که اینطور موارد اتفاق خواهد افتاد. این دامی است که خودخواهی برای اشخاص احمق و خودپرست میگستراند، مخصوصا جوانان در آن گرفتار میشوند.
پرفیر گفت: ملاحظه میکنید؟
خب.
راسکولنیکوف با خنده ادامه داد: خب چه، این تقصیر من نیست، این موضوع دیده میشود و همیشه دیده خواهد شد.
از سای رازامخین مرا سرزنش میکرد که اجازه قتل دادم.
چه اهمیت دارد؟ مگر زندانها، بازپرسا، بازداشتگاهها و تبعیدگاهها به قدر کفایت جامعه را حفاظت نمی کند؟
چه جای استراب است؟ دزد را پیدا کنید.
پرپیر گفت: اگر پیدایش کردیم؟
راسکولنیکوف گفت:
بدا به حال او.
پرپیر گفت: لااقل شما منطقی هستید، اما وجدانش به او چه خواهد گفت؟
جوان گفت: برای شما چه تأثیری دارد؟
پرپیر افزود: این مسئله است که مورد توجه احساسات انسانی است.
راسکولنیکوف گفت: کسی که وجدان دارد چون به اشتباه خود پی برد رنج خواهد کشید.
این البته علاوه بر اعمال شاقی است که تحمل خواهد کرد.
رازامخین اخما را در هم کشیده گفت: پس نوابغ یعنی آنهایی که حق کشتن را دارند نمی باید احساس هیچ گونه رنجی بنمایند، حتی اگر خون ریخته باشند.
راسکولنیکوف گفت: کلمه نمی باید در اینجا چه می کند؟ برای آنها رنج بردن مجاز نیست، ممنوع هم نیست. اگر آنها نسبت به قربانی های خود احساس ترحمی بکنند، می توانند رنج ببرند. رنج همیشه همراه هوش زیاد و قلب حساس است.
راسکولنیکوف که ناگاه گرفتار اندوهی شد که با روش گفتگوی قبلی او منافات داشت، اضافه کرد: به نظرم در دنیا مردمانی که واقعا بزرگ هستند احساس اندوه زیادی می نمایند.
چشمها را بلند کرده با قیافه متفکر به حضار نگاه کرد، لبخندی زد و کلاهش را برداشت. نسبت به وقتی که داخل اتاق شد خیلی آرامتر بود و خودش هم متوجه مطلب بود. همه از جای برخاستند. پرفیر گفت: اگر می خواهید مرا فحش بدهید یا نسبت به من عصبانی بشوید، نمی توانم تحمل کنم. باید از شما سؤال کوچکی بکنم. راستی از اینکه اینطور سوء استفاده می کنم شرمندم. در حینی که با آن مطلب فکر می کنم و برای اینکه فراموش نکنم، می خواهم فکر کوچکی را که به سرم آمده است با شما در میان بگذارم.
راسکولنیکوف که با رنگ پریده و جدی روبروی بازپرس ایستاده بود جواب داد:
خیلی خوب، فکر کوچکی خود را بگویید.
پرفیر گفت: این است. راستی نمی دونم چگونه مقصود خود را بیان کنم. این فکر بسیار عجیب و روحی است. خیلی احتمال دارد هنگامی که مقاله خود را تنظیم می نموده اید، خود را یکی از مردان فوق‌العاده که در باره آن صحبت شد دانسته باشید. آیا راست نیست؟
راسکولنیکوف با لحن تنفرآمیزی جواب داد:
خیلی ممکن است.
رازامخین حرکتی کرد:
اگر چنین است، آیا ممکن نیست خود شما برای رفع اشکالات مادی یا برای ترقی بشریت تصمیم گرفته باشید از موانع عبور کنید؟ مثلا قتل یا دزدی بکنید؟
پرفیر در این حال با چشم چپ چشمکی زد و چون لحظه قبل با خاموشی خندید.
راسکولنیکوف با لحن تحریک‌آمیز پرنخوتی جواب داد: اگر این تصمیم را گرفته باشم بدون شک به شما نخواهم گفت.
پرفیر گفت: پرسش من فقط از شما استفاده و کنجکاوی علمی بود. اگر این سؤال را کردم فقط به منظور آن بود که معنی مقاله شما را بهتر درک کنم.
راسکولنیکوف با تنفر فکر کرد: چه آدم زشتی، چه حیله ها و بدجنسی های آشکاری که به چشم می خورد.
به خشکی جواب داد: اجازه دهید به شما یادآوری کنم که من خود را ناپلئون یا اشخاصی نظیر او نمی دانم. در نتیجه نمی توانم به شما بگویم اگر جای آنها بودم چه می کردم.
پرفیر گفت: امروز در روسیه کیست که خود را ناپلئون بداند؟
این دفعه در لحن صدای بازپرس قصدی مخفی ظاهر بود.
ناگاه الکساندر از گوشه‌ای که نشسته بود این جمله را رها کرد: آیا قاتل آلنا یکی از ناپلئون‌های آینده نیست؟